الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحیم، اینا اسم دیگه. میدون بهت دادن، فرصت بهت دادن، بابا اونجا استفاده کن از اسما، اینجا هم استفاده کن از اسما. وقتی که سجده میری، معنی سجده را که میدونی دیگه. مولایمون امیر المؤمنین سلام الله علیه، ارواحنا له الفدا، اینا را تفسیر کرد برای ما. توجه فرمودید؟ میفرمد سجده اول یعنی منها خلقناکم، چون ما پیشاریم اینو به زمین میذاریم دیگه، به خاک میذاریم، به سنگ میذاریم، یا به چیزی که از زمین بروید غیر از معکول و ملبوس. ما شیعه ایم دیگه، پس بالاخره به زمین میذاریم یا چیزی که از زمین خارج میشود. میفرمد سجده اول یعنی منها خلقناکم، از این خاک آفریدیم. بلند میشی از سجده اول، بله منها خلقناکم، توجه کردید؟ سجده اول. سجده دوم و فیها نعیدکم، در همین خاکم براتون میگردونی. از سجده دوم که بلند میشی و منها نخرجکم تارتن اخرى، اصلا وقتی برای تشهد میشینی محشره برات، اگه دقت بکنی. اشهد ان لا اله الا الله، توحید خداست، هیچ دیگر نیست در اونجا. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اونجا احساس قربت میکنی، یاران که باید بیان دست بگیرن در محشر یادت میندازن. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ببین چقدر اینا عزیزن، که نماز که یک عملیست و مرکز ثقل اعمال ماست و مرکز توحید است، و نماز که غیر خدا باید اصلا یاد کسی نیفتد، اما اینها باید یادت بیفتند چون اسم خدا هستند. عجیبه ها، اگه اینا یادت نیفتن اصلا نمازت باطله دیگه. اینو دیگه حتی سنیان میدونن. میگه یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، مال شافعیه. کفاکم، این بیت بعدیش چه شافعی ملا بوده بالاخره، داره رأی میده، نظر میده. کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. الله میگه در عظمت شما همین بس که هر کس نام شما را تو نماز نبره، سر نمازش باطله. باطله دیگه نماز، کسی تشهد بخونه بعد صلوات نفرسته چی میشه نمازش؟ نمازش باطل میشه دیگه. درسته که رکن نیست اگه یه وقت یادش رفت مثلا نماز صحیحه، ولی عمدن کسی تشهد بخونه صلوات نگه، از اونجا یه راست بره سراغ سلام ها، نمازش باطله دیگه. اسمن، اسم خدا هستن. بعد گفت از اسما استفاده میکرد، آثارش حفظ میکرد. بالاخره یکی از وجوه معادن الرحمه بودن این است که عرض کردیم که اون علوم الهیه، اون ظرائف، اون معارفی که اینا را ما نمیتونیم بریم پیدا کنیم، در اون تقسیم بندی اول عرض کردم دیگه، اونا از طریق اینها به ما میرسه. معارف از طریق ایناست و سلام. اصلا ما جای دیگه بریم معارف پیدا نمی کنیم. البته یه تعدیلی اینجا لازمه که خدمت هایون بگم، چون که بعد مجلس علم است. بعضیا میگن که از غیر ائمه نمیشه معارف کسب کرد و همین طوره. اصلا کسی اینو منکر بشه شیعه نیست. واقعا از طریق غیر پیغمبر، آل پیغمبر معارف به دست نمیاد. اما در این وسط یه تبصره ای هم هست. تبصره این است که بعضیا میگن که خب اگر آمدیم دیدیم یک کسی حرف اینا را خوب فهمیده، از او استفاده بکنیم یا نه؟ بله، چه اشکال داره؟ اتفاقا استفاده از اهل بیت همینه، آدم باید استاد ببینه. معارف اهل بیت بالا بلنده، اینطور نیست که بشینی تو خونه خودت اونجا یاد بگیری، باید استاد داشته باشی. بله، کسی رو سراغ داشتیم که آدم پاکیزه است، مهذبی است، معارف اهل بیت و بلده، باید بریم سراغش. گاهی هم یه حرفای تندی آدم میشنوه، مثلا شیخ بهایی رو یه وقت میبینید میگه که تا کیز شفا شفا طلبی و از کاسه زهر دوا طلبی. حالا شیخ داره اینجا چه میدونه، شوخی میکنه یا جدی میگه؟ شفای بو علی را اسمش بشه کاسه زهر. اما سهروردی عارف، سهروردی فیلسوف را نمیگم، من که شیخ اشراقش میگم، سهروردی عارف چه استاد سعدی هم بوده، اون از شیخ هم تندتر میگه. من شعری ازش پیدا کردم، میگه و کم قلنا للقوم انتم علا شفا حفرتن من کتاب شفا. عجب، میگه چقدر گفتم که شما از کتاب شفای بو علی اصلا در لب جهنمی، آدم شفا به خود جهنم میره، اینه چه حرفایی؟ حالا باید رسیدگی بشه. و کم قلنا للقوم انتم علا شفا حفرتن من کتاب شفا فلم مستهانو به توبیخنا فزعنا الالله حتی کفا. میگه اینا گوش به حرف ما ندادن، ما ولشون کردیم. فلم مستهانو به توبیخنا فزعنا الالله حتی کفا فماتو علا دین رستالسن و عشنا علا ملت المصطفى. میگه اونا به دین ارسطو مردن، ما به دین پیغمبر. خب اینا باید رسیدگی بشه، تعدیل بشه. ما بزرگان زیاد داشتیم، شفا تدریس میکردن، میگفتن خب یعنی اینا مردم به جهنم میکشوندن؟ نه عزیز من، نه. ما پس باید تعدیل بشه. اولا علوم عقلی و عرفان نظری. حالا من قابل که نیستم، صدای من شاید به جایی نرسه، فریاد من به جایی نرسه، ولی من میگم به عنوان یه طلبه انشالله که مجبورم. علوم عقلی و عرفان نظری این از علوم بخشنامه ای نیست که همه بخونن، بی تعارف. الان تو مدارس در حوزه های علمیه هم ما هم دیدیم دیگه، کتب فلسفه رو عین رسائل مکاسب سیوط جامی بخشنامه ای میخونن. من نمیخوام ایراد بگیرم، ولی شاید این روش صحیح نباشه، چون ما تجربتاً دیدیم هر کس مغز فلسفه خوندن نداره. یه وقت یکی از اولیای خدا بود در تهران، دو نفر جوان اومد بودن ازش فلسفه بخونن. من گفتم آه قبول نکن، قبول نکن. در دکاف نه، قلبش رعوف بود، قبول کرد. آقا اومده بودن، عرض کنم حضورتون که مبادی علامه رو شروع کردن بخونن، انقدر این شیخ رو اذیت کردن جونش به لب رسید. ها نمی فهمیدن دیگه. می گفت وجود مطلق حتی از آری از همه قیود. می گفت آقا چطور می شه؟ آقا یه خود سبک و صحبت کنیم. هر کار می کردن، آقا دعوا مرافع، آخر درس تعطیل شد. یعنی ببینید، هر کسی را بهره کاری ساختن، این عیب نیست. میگه که بعضیا هستن در حوزه اینا اصلا آماده فقهن، شم فقاهت دارن. خب این باید استفاده کن از اون شم خودش. خب برو استفاده کن، برو مجتهد بشو، ممکنه واجب بشه براش اصلا. آقا بعضیا شم کلام دارن، ما دیدیم، طلبه ایم دیگه، حوزه ما مدل خریدیم. بعضیا شم تفسیر دارن، اصلا آقا یه آیه رو میذاره جلوش، میبینی که یه چیزایی میگه آدم به عقلش نمیرسه، شم تفسیر داره. خب باید استفاده کنه. بعضیا شم فلسفه دارن، بعضیا ندارن. اونا که ندارن فلسفه بخونن براشون خطرناکه، درست نمیفهمن، درست که نفهمن علم ناقص آدم را گمراه میکنه. پس بنابراین عرض کردم که بنده که نه مدیر حوزم، نه چیزم، نه اصلا لایق نیستم، یه طلبه جزءم، یه طلبه نادانم. ولی اینو عرض میکنم که کتب فلسفه به سیوط جامی نباید بخشنامه تدریس بشه. بله، اینو یقین بدونید، خطرناکه. برای بعضیا مضره. گفت اذا لم تستطع شيئا فدعه، ها، چیزی را که بلد نیستی میگه رها کن. رها کن یعنی چی؟ یعنی برو دراز بکش بمیر؟ نه، دور از جون. اذا لم تستطع شيئا فدعه و جاوزه الى ما تستطيع، برو سراغ چیزی که بلدی. عرض بودم حضورتون که بالاخره فلسفه مشکله، عرفان نظری هم مشکله، ولی فن دیگه، فن. یه وقتی کسی آماده است میتونه بخونه، یکی آماده نیست. بعضیا آماده نیستن و اینا که آماده نیستن نباید بخونن. حالا پس بنابراین تعدیل این است که ببینید، یک کسی فیلسوفه، عارفه، اسمش هر چی میذاری بذار، اگر سخن اهل بیت را خوب فهمیده، خوب استفاده باید کرد ازش. من این صاحب روزات، صاحب روزات جنت رو میگم، این میانه خوبی با عرفا و فلاسفه نداره، ولی به شرح حال ملا صدرا که میرسد، شرح اصول کافی او را اینطور توصیف کرده، این دلالت بر حریت این آدم میکنه، دلالت در ملایش میکنه. میگه و هو ارفع شرح الا احادیث اهل بیت العصمه، میگه این بالاترین شرح هست، شرح رفیعیه. تازه اونم برای همه نگفته ها، برای اونا که معقول خوندن، که اگر ملا صدرا در شرح اون احادیث اشتباه کرده باشد، اشتباهش هم بفهمه. یک کسی متکلمه، حالا عنوانش متکلمه، عنوانش فقیه، چیکار با عنوان داری؟ هر کس معارف اهل بیت خوب میفهمه استفاده کن ازش. متاسفانه در زمان ما اینطور نیست. یه نفر مثلا ممکنه اصلا از عنوان یه کسی بترسه، رم کنه، هراس کنه بره، و اینطور هم هست. حالا اینجا حرف زیاده. اخیرا دوستان از من ناچیز خواسته بودن که کاری انجام بدم در مقابل یه کاری که شده بود. بله، خدا انشالله حفظشون کنه. در مملکت ما بعضی هستن از ذر قدس و تقوی خیلی خوبن. بله، قدس و تقوی بس نیست، یه خورده آدم باید روشن باشه. خدا به حق کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها توفیق اسلام فهمی به همه ما مرحمت کنه. اسلام فهمی هنریست. تو خیال میکنی که همه اسلام فهمن؟ همه اسلام فهم بودن چه غمی داشتیم ما. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، به خدا به آدم نورانیت میدن، اسلام رو میفهمه. بالاخره طول ندم قضیه رو، وجه اول از وجوه معدن رحمه بودن اهل بیت این است که معارف الهیه منحصرا از مسیر اینها به ما میرسه، و توضیح هم دادیم که معارف الهیه مثل کره ما رفتن، مثل تیاره ساختن نیست که بشر خودش برسه، باید اینا باشن. در معارف الهیه اهل بیت فقط و فقط، راه دیگه نداریم، قرآن و اهل بیت. قرآن هم بدون اهل بیت نمیشه، قرآن هم بدون اهل بیت نمیشه. بنده دیدم که متاسفانه یده پیدا شدن، حتی در حوزه، در همه حوزه، تحت عنوان این که آقا قرآن غریبه، قرآن غریبه. من دیدم ناخودآگاه میخواد زیرا به اهل بیت بزنه. قرآن کجاش غریبه؟ حالا ممکنه از غریب باشه بعضی چیزاش ما عمل نکنیم، بله، اما این قرآن غریبه گفتن باید ببینیم که مقصود گوینده چیه. آی قربان امیرالمومنین چه فرمود؟ کلمت و حقین یراد و به حل باطل. بعضی هم مرز دارن، منطقه با زرق و برق حرف میزنن، باید ببینی چی مخواد بگه. بله، قرآن از اطرت جدا نمیشه. قرآن بی اطرت و میکنه، قرآن به اطرت دعوت میکنه. بله، پس بنابراین در فهم معارف الهیه فقط قرآن و اطرت. حالا اونهایی هم که عرض میکنم استادن واردن نورانیت دارن، باید از اونها هم استفاده کرد. بله بی استاد نمیشه. حالا ما میگیم بی استاد نمیشه، معرشه درست میشه. بعد از منبر میگم پا میگم آقا استاد چیه؟ میگم نمیدونم، علم غیب که ندارم که. بله البته قبلا توضیح دادم، اگر لازم بود توضیح خواهم داد انشالله. آقایون از معارف اهل بیت که از مصداقهای اعظم رحمت است و یکی از علالیست که ما به اینا معدن رحمه میگیم، از معارف اینها دو نوع سلوک میشه به دست آورد که سلوک عام است و سلوک خاص، که گفتم مختصری در گذشته توضیح دادم، ولی به لحاظ اشتیاق جوانها و تشنگی اینها عیب نداره. انشالله دعا بفرمید که قدرت پیدا کنم بتونم این چند روز بیام اینجا. این عاجزانه از شماها التماس دعا واقعا میکنم. بعضی روزا حالم خوب نیست، بعضی روزا عرض میشود که مثل همین امروز که به زحمت حرف میزنم. شما جوانها دعاتون مستجابه، دعا کنید خدا شفام بده بتونم بیام اینجا بگم. از معارف الهی سلوک عام و سلوک خاص حاصل میشه، در هر دوش استاد لازمه، منتها استاد سلوک خاص خیلی کمیابه، خیلی کمیاب دیگه. اونم بنده نه اهلیت دارم نه عقلم میرسه بگم بریم پیش فلان، نه نمیخواد این در اون در بزنید. بارها گفتم سرگردون نشید، اون چرا که میدونید عمل کنید. خیلی چه دارم میدونیم عمل نمی کنیم. نمیدونی غیبت حرامه؟ نمیدونیم افترا حرامه؟ نمازای اول وقت، مسئله والدین، اینا را برس. اگر مصلحتت بود خدا میرسونه، اگر مصلحت نبود که واقعا استادی باشه تو هم دو زانو بنشینی، بازم جور دیگه جبران میکنن. بابا خدا را بالاتر از اینه باید بشناسی تو. ولله جنود و السماوات والارض، ما برای این چیزی رو از زمین برداریم فقط دست داریم، برای اینکه ببینیم فقط چشم داریم، برای اینکه بشنویم فقط گوش داریم. اما خدا اینطور نیست، خدا برای یک هدف بی نهایت وسیله داره. ولله جنود و السماوات والارض، تو پاکیزه بشو در دامن اهل بیت برو پناه به اینا ببر. جامعه کبیره رو میخونی که میگه لا ازون بکم عائزون بکم، میگه به شما پناه آوردم، پناه ببر. اینا پناهت میدن، پناه نبردیم تا حالا، درست پناه نبردیم، به خدا درست پناه نبردیم، به ائمه درست پناه نبردیم. 40 سال میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در نماز مگه نمیگیم استعاذه قبل از حمد دیگه؟ حالا من خودم میگم، ولی اسیر شیطانم، نمیدونم این اعوذ بالله های من چجوری بوده تا حالا. شهید ثانی مثال میزنه، مثال شهید رو بگم بعد دیگه یواش یواش توسل شروع کنیم، بیشتر از این دیگه طاقت ندارم صحبت کنم. شهید یه مثالی زده، مثال شهید رو باید توضیح بدم. شما الان با ماشین با هواپیما میرینیم ورون بر، این مثال براتون جا نمیفته. اون زمان که ماشین نبوده، هواپیما نبوده، مردم با همون حیوانات مسافرت میکردن، در وسط راه میرسیدن به جله های گوسفند. این جله های گوسفند چند تا حیوانه برکنم که چند تا حیوانی که این جله را حفظ بکنه نگه میدارن از اون حیوانات، و اینا خیلی عجیب بودن و هستن. الان هم در بعض جاها هست که حیواناتی برای حفظ جله نگه میدارن که از باور بفرمید که معادل شیر یه چیزایی هم بعضیاش. بله شهید میفرماید که وقتی میرسیدیم به جله، این حیوانات به ما حمله میکردن و مجسم میکردیم که الان بیان نارا میدرند و خلاصه پاره پاره میکنند. التماس میکردیم به اون چوپان، به اون شبان، ای عمو، ای فلان، بیا نظر اینا رو، بیا ما رو نگه دار. میگه این میمد اینا را رد میکرد، احیانا ما را میبرد تو چادرش، یه شیره مطلب ما میداد یه خورده. شهید میفرماید که نصف اون التماس را که به اون شبان میکنی به خدا بکنی، در اول نماز میاد این سگ رو میزنه کنار، میگه بیا برو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی چی؟ یعنی سگ رو بکش کنار من برم. ولی ما درست التماس نکردیم. تا آخر نماز پس بی انصاف با ما، گفتیم بابا برو میخوایم نماز بخونیم، ولی تا آخر نماز هست. تو وسط ایاک نبود و ایاک نستعین داره نقشه میکشه که فردا سر فلان کسی چطور کلاه بذاره. چه اعوذ بالله شد، خودمون مسخره کردیم. همینطور از پناه بردن به اهل بیت، درست پناه نبردیم تا حالا. خدا شاهد، مردم را شعاری بار آوردن، با آبروی اهل بیت بازی کردن، والله دارن با آبروی اهل بیت بازی میکنن. این زبان مردشو برده ای من بسته است، نمیتونم حرف بزنم. 24 ساعت تو مملکت داره با آبروی اهل بیت بازی میشه، با آبروی خدا داره بازی میشه. عوض اینکه مردم ارشاد بشن، هدایت بشن، اینجوری میکنن. تو شب بیا هیئت، اگه حاجتت برآورده شد به من هرچی بگی بگو. میگم فضول، تو خبرنگار امام حسینی؟ تو آژانس خبری هستی؟ خب ممکنه این آقا والدین باشستنش دعاش قبول نشه، تو چی کار داری؟ یه قضیه براتون بگم. ماه رمضانه، اگرچه حالم خوب نیست ولی میگم که دعا میخونید حالم خوب بشه. و این قضیه مهم است. توی ماه رمضان تا شبای قدر نیومده تجدید نظر بکنیم یه قدری، برای این قضیه رو بشنوید. و این مهم است، اونا که نماز شبشون هیچ وقت قضا نشده یه صلوات بفرستن. صلوات ها خیلی بی نظم فرستاده میشه. این قضیه رو بشنوید، یادگار باشه در ذهنتون، این مهم است. یک نفر در تهران خیلی وقت پیش بوده، بله عرض میشه، و در یه اداره بایگان بوده در زمان قدرت طاغوت. یه پرونده خطرناکی بوده، رئیس اداره میش میگه که برو اونو بیار، و وظیفه بایگان اینه که بره پرونده رو بیاره. میاد میبینه نیست. خلاصه قضیهش مفصله. میگن شاید فلان معاون برده باشه تو اتاقش، میرونن نیست. آقا اون یکی معاون برده باشه، نیست. فلان معاون شاید برده گذاشته تو کشوش رفته مرخصی، مثلا شاید برده خونه‌شون. بالاخره یه هفته اینطور میگذره، پرونده پیدا نمیشه. بعد یه هفته بهش میگن که پرونده را چی کار کردی؟ بالاخره تو مأمور بایگانی هستی. و خلاصه صحبت زندان ابد و زمزمه اعدام و یه همچه چیزایی بوده ها. این میگه به من مهلت بدید، خلاصه یکی دو روز مهلت بدید، اینایی هم که رفتن مرخصی فلان بیان بلکه پیدا بشه. مهلت میدن، این میره از یکی از علما یه توسل یاد میگیره. حالا توسل چی بوده نمیدونم، نمیدونم. میگه چند روز این توسل رو انجام بده، روزی که تمام شد نتیجه میبینی. روزی که توسل تمام میشه میبینی که ظاهرن چیزی نشده، ولی خب میگه بالاخره برم بیرون، تو اتاق چه چیزی نمیشه که، سخت که سوراخ نمیشه. میره بیرون، در این چهارراه مولوی تهران یک نفر بی مقدمه میاد جلو. ای مردم ما خدا را نشناختیم. میگم ولله جنود السماوات والارض، باور نمی کنی. یکی میاد جلو میگه بابا جون ببین، این پیرمرد که عرقچین به سرش داره میره، دوای درد تو دست این پیرمرده، برو یالا پیداش کن، برو برو برسته مرفته. حالا این کی بوده معلوم نشد، ولی پیرمرد دومی که عرقچین به سر گذاشته بوده داشته میرفته، عاشق رجب علی خیاط بوده، که این آدم او را ندیده بوده به عمرش. میره میگه سلام علیکم حاجا، منو فرستادم پیش شما، من یه کار خطرناکی دارم. تا دهنشو باز میکنه مرحوم عاشق رجب‌علی میفرماید 4 سال شوهر خواهرت مرده و در این 4 سال یک سر به او نزدی، میخوای گرفتارم نشی؟ میگه یه وقت دیدم این تاریخ فوت شوهر خواهر هرم از من بهتر میدونه، واقعا هم همینطوره. گفتم چیکار کنم؟ فرمود برو حلالی به طلب، خوشحالشون کن، کارت درست میشه. میگه رفتم در زدم، خواهرم آمد با چند تا بچه پژمرده، گفت عجب برادری هستی. شروع کردن گریه کرد، میگه منم گریه کردم. برگشتم رفتم از سر کوچه یه هدیه خریدم آوردم دادم دست پاشونو بوسیدم. آقا رفتیم دیدیم که پرونده تو چشو همونجاست، 100 دفعه چشو دیده بودیم، خدا نمیخواسته ببینیم. حالا این آدم خوبی بوده، خدا گوشی گرفته پیچونده، خدا گوش همه را نمیپیچونه. ها بله، گوش پیچوندن خدا 2 نوعه، بعضیش مثبته بعضیش منفیه. به حق کریمه اهل بیت خدا از هر دوش ما را حفظ کنه. شبا چی میخونید در دعای ابو حمزه؟ الهی لا تعذبنی بعقوبتک. اون گوش پیچوندن منفیه، اونو میگه من حفظم کن. بله، با آبروی اهل بیت بازی میکنن. تا بیا هیئت، یا تو چی کار داری فضول؟ آقا حق والده اینه، خدا نمیخواد کارش درست کنه، امام حسین شفاعتش نمیخواد بکنه، تو چی کار داری؟ او یکی کاهل نماز داره، اون یکی چیه؟ یک قدری به خودمون برسیم. بنابراین اگر در معارف کسی رو نیافتی، حالا بحث باش انشاءالله بعدا براتون میگم، سلوک عام و سلوک خاص، پناه بر خدا، پناه بر خدا، این بحثا باید بشه دیگه، چون گمراه کننده زیاد شده، دکندار زیاد شده. بعضیا هستن ذات مقدسشون از علم بریز، ولی یک جوری خودشون نشون میدن که آدم خیال میکنه قدوت العارفینه. اینا خدا از شر اونها، خدا شما جوانها را حفظ کنه. بله انشاءالله مطرح میکنیم. جمع‌بندی بحث این است که یکی از وجوه معدن رحمه بودن معارف الهی است که از مسیر را به ما میرسه، و این معارف الهی منتهی بشه به سلوک عام و خاص. در هر دوش استاد لازمه، مخصوصا در خاص، و اگر استاد گیرت نیمت، پناه ببر به خود اینا، به خدا، تا ببین خدا برات چی پیش میاره. السلام علیک یا سیدی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر. در حضور دختر بزرگوارش توسل پیدا میکنیم، منتها دیگه مکشوف نمیگم، به خدا خجالت میکشیم دیگه، در حضور خانم نمیشه مصیبت را مکشوف کن. ده بل آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام. عرض کرد ابن رسول الله، قصیده ای را سرودم که میخوام اول شما استماع بفرمید. فرمود بیار قصیده ای خود را. قصیده را شروع کرد. آقا در گذشته از من شنیدید که صاحب تمام عزاداری ها هر کجا میشه وجود نازنین صدیقه کبرا سلام الله علیها. خانم صاحب عزاست، دیبل مطلب را میدونسته و بسیار نبوغ به خرج داد. اول اسم حضرت را میاره و مخاطبش حضرتش. تا این مخاطب رو ذکر کرد، صدای ناله حضرت رضا بلند شد. گفت افاطم لو خلت الحسین مجدل فقد ما تحت شانن بشد فراتی. دختر پیغمبر، نبودی در کربلا، حسین دواله به تشنه کشته. بیت بعدیش به خاطر اینکه حرم هستیم نمیگم، در خارج حرم بودیم میگفتم. خلاصه اشاره کرد به سرگذشت اهل بیت، تا رسید به اونجا که باز صدای ناله حضرت رضا سلام الله علیه بلند شد. لا اله الا الله، چه جای توسل پیدا کردیم، دختر باب الحوائج و خواهر امام رؤوف علی ابن موسر رضا علیه السلام. یه یادگار از آقای طباطبایی براتون بگم، اینم یادگار باشه، الان روح مقدسش شد میشنوه. آقای طباطبایی فرمودن همه ائمه، این یادتون باش از ضایع نکنید، فرمودن همه ائمه رؤوفن، رأفت حضرت رضا حسیه. دقت کردید ها، همشون رؤوفن ولی رأفت حضرت رضا حسیه. وارد حرم که میشه میبینه آقا رؤوف مهربانه. حالا ما در حضور خواهرش داریم حرف میزنیم. رسید به این بیت، با صدای ناله امام رؤوف حضرت رضا بلند شد. اون کدوم بیت بود؟ گفت و قبرون به بغداد لنفس زکیه. دختر پیغمبر یکی از نور دیدگان تو در بغداد است.